بگذارید کتاب مقدس رو باز کنیم و به فصل 10 پیدایش نگاه کنیم و بخشی از فصل 11 رو نیز میخونیم. این از تاریخچه نسل پسران نوح، سام و هام و یافث. برای ایشان پس از طوفان پسران زاده شدند. پسران یافث جمر، ماجوج، مدای، یاوان، توبال، ماشک، تیراس. پسران جمر اشکناز، ریفات و توجرمه. پسران یاوان الیشع، ترشیش، کتیم، دودانیم. از اینان مردمان ساحل نشین در سرزمین‌های خود منشعب شدند، هر یک با زبان خیش بر حسب طایفه و در قوم‌های خیش. پسران هام، کوش، مصر، فود، کنعان. پسران کوش سبا، حویله، سبتا، رعمه، ستکا. پسران رعمه سبا و ددان. کوش نمرود را آورد که سلحشوری را در جهان آغاز کرد. وی در حضور خداوند شکارچی نیرومندی بود. از این رو میگویند همچون نمرود شکارچی نیرومند در حضور خداوند. مراکز اصلی حکومت او بابل، ارک، اکد و کلنه در سرزمین شنعار بود. او از آن سرزمین با آشور رفت. در آنجا نینوا، رهبوت ایر، کاله و ریسین آن شهر بزرگ را که میان نینوا و کاله و قصد بنا کرد. مصر، لودیم، انامیم، لهاییم و نفتوخیم را آورد و فتروسیم و کلوهیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدن و کفتوریم را. کنعان نخست‌زاده‌اش سیدون و حیت را آورد و یبوسیان، اموریان، ججشیان و هوویان، عرقیان و سینیان را و اروادیان، سماریان و حماتیان را. پس از آن توایف کنعانی منشعب شدند. حدود کنعان از سیدون تا سمت جرار تا غزه بود و به سمت سدوم، اموره، ادمه و سبوئیم تا لاشع. اینانند پسران هام بر حسب توایف و زبانهایشان در سرزمین ها و اقوام خیش. برای سام نیز که نیای همه بنی ابر و برادر بزرگتر یافث بود، پسران زاده شدند. پسران سام، ایلام، آشور، افکشاد، لود و آرام. پسران آرام، اوس، هول، جاتر و ماش. افکشاد پدر سلخ بود و سلخ پدر ابر. دو پسر برای ابر زاده شدند. نام یکی فلج بود، زیرا در زمان او زمین منقسم شد. برادر او یقتان نام داشت. یقتان پدر المداد، شلف، هزرموت، یرخ، هدورام، ازال، دقله، اوبال، ابیمائیل، سبا، اوفیر، حویله، یوباب بود. اینان همه پسران یقتان بودند. سرزمینی که ایشان در آن می‌زیستند از میشا به سمت سفار بود که کوهستانی در شرق است. اینان پسران سام بر حسب توایف و زبانهایشان در سرزمین‌ها و اقوام خیش. اینان توایف پسران نوح بر حسب نسل‌های ایشان در اقوام خیش. از ایشان اقوام جهان پس از طوفان منشعب شدند. و اما تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود و چون مردم از مشرق کوچ می کردند، در سرزمین شنعار دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بزنیم و اونها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. اما خداوند فرمود، اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی آدم مدام می کردند ببیند. و خداوند گفت اینک آنان قومی یگانند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغار کار آنهاست و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان بازداشته نخواهد شد. اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند. پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر بازی سادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مخشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. در جهان هیچ جدولی از اقوام و ملت‌ها وجود نداره که به کمال و دقت این جدول اقوام باشه که در فصل ده پیدایش می‌بینیم. این جدول با پسران نوح شروع میشه و به ما میگه که پسران اونها و نسل اونها به کجا مهاجرت پیدا کردن بعد از طوفان نوح، و جزئیات زیادی به ما داده شده. بعضی از کسانی که به کلام خداوند اعتقاد ندارن میگن ما این نام ها رو نمیشناسیم، اینا هیچ سابقه تاریخی ندارن. این افراد جهالت خود نشون میدن. تنها کاری که شما لازمه بکنید اینی برید کتاب های تاریخ باستان رو بخونید، اون لوح‌های تاریخی رو در موزه ها ببینید، اون نقش هایی که روی دیوارها و قصرهای قدیم هست، و این نام ها رو در اونجا خواهید دید، نه فقط در کتاب مقدس بلکه در آن لوح‌های باستانی. هر باستانشناس و هر کسی که با تاریخ باستان آشناست با این نام ها که در کتاب مقدس هست کاملا آشنایی داره. ممکنه بپرسید به چه علت این نام ها در کتاب مقدس اومده؟ فصل ده کتاب پیدایش اولا به شما سابقه تاریخی رو میده که فرزندان نوح به کجا مهاجرت کردند بعد از اینکه از کشتی پیاده شدند و سکنا گزیدند. پس یک سوم اون در مورد جافت و نسل او هست، یک بخش دیگه در مورد هام و نسل او هست، و بخش دیگر سام هست. و دقت کنید که پایان اونها به این شکله. به عنوان مثال فصل ده آیه 1 تا 5 انتهای 5 خلاصه رو میخونیم. از اینان مردمان ساحل نشین در سرزمین های خود منشعب شدند، هر یک با زبان خیش بر حسب طایفه و در قوم های خیش. آیه 20 اینانن پسران هام بر حسب طوایف و زبان هایشان در سرزمین ها و اقوام خیش. و به همین شکل آیه 31 اینانن پسران سام بر حسب طوایف و زبان هایشان در سرزمین ها و اقوام خیش. اینانند پسران نوح بر حسب نسل‌هایشان در اقوام خیش، از ایشان اقوام جهان پس از طوفان منشعب شدند. پس آنچه که می‌خونیم روایت تاریخی هست و هیچ شکی نباید داشت در مورد صحت آنچه که گزارش شده. هیچ خطایی در اون نیست، زیرا این کلام خدای زنده و حقیقیه که در اون خطایی راه نداره. پس جا هیچ شکی نداشته باشیم که اینها واقعیت تاریخیه و خطایی درش نیست. قبل از اینکه اون رو مطالعه کنیم و درس‌های زیادی از اون فرا بگیریم، میخوام نام‌های مدرن این مردمانی رو که در پیدایش فصل ده هستن به شما بدن. اینا نام‌های افراد خاص هست، نام خانواده‌شون هست، نام طوایفشون هست، و همچنین قوم‌ها یا ملت‌ها و شهرهای اونها. لیست کامل هست. بگذارید نام‌های امروزی این انسان‌ها رو به شما بدم. هفته قبل در پیدایش فصل 9 به شما گفتیم که جافت و نسل او به شمال و شرق مهاجرت کردند، به سمت روسیه و اون ناحیه، حدود مدیترانه و غرب اروپا. عده‌ای به تارشیش رفتن. می‌دونید تارشیش کجاست؟ اسپانیا. سپس بیاد داریم گفتیم که هام و نسل او به سمت شرق و جنوب مهاجرت کردند، در مصر، اتیوپیا، شمال آفریقا و در اون نواحی و همچنین شرق تا به چین رفتن. نام قدیم چین سین هست، و شما دقت کنید وقتی که در مورد سین صحبت میشه در این آیات. بذارید سریع این نامهای جدید رو براتون بخونم. آیه 1 تا 5 من نامهای جدید رو به شما میگم. اینها نسل یافت هستند. جومر، کسانی هستند که دریای سیاه و ارمنستان هستند. ماجود، جنوب شرقی دریای سیاه زندگی میکنند. مدای، مادیا هستند، در ایران ساکن بودند. یاوان، یونانی بودند. توبال، آسیای صغیر هستند. ماشک، کسانی این که در جنوب شرقی دریای سیاه ساکن شدند. تیراس، در حوالی ایتالیا ساکن بودند، و سیسیلی. اشکناز طوایف آلمانی هستند. ریفات در غرب دریای بوسفورس هستند. توجرمه کاپادوسیان هستند. الیشه مردم قبرس، ترشیش جنوب اسپانیا، کتیم شرق قبرس، دودانیم کسانی که در شمال یونان زندگی میکردن. پس این آیات 2-5 بود. میبینید که اینا به شمال و غرب مهاجرت کردن. حال آیه 6-20 نسل هام کوش، اتیوپیا هست، جنوب مصر. بیاد داشته باشید موسی با یک زنی از کوش ازدواج کرد. مصر همون مصر هست. فوت شرق عربستان هست. کنعان، سبا و حویله عربستان هستن. سبتا نیز عربستان. رعمه جنوب عربستانه. سبتکه شرق خلیج فارس هست. دیدان جنوب غربی عربستان هست. پس اونا به غرب و جنوب مهاجرت کردن. سپس چند نام دیگر رو از نسل هام داریم. آیه 13-14 انانیم شرق مصر، لهابیم لیبیا شمال آفریقا، نفتوهیم شمال مصر، فتروسیم جنوب مصر، کسلوهیم. به ما گفته شده که اینها اجداد فلسطینیان هستند. و کفتوریم جزیره کرت. همه اینا رو میشه ثابت کرد، اما ضرورتی نداره تا اونو برای شما ثابت کنیم، زیرا در کتاب مقدس مکتوبه. سپس آیه 15 به نسل کنعان میرسیم. آیه 15-20 سیدون فنیقی هست. هیت یا شمال سوریه هست. یبوسیان، آموریان، جرجاشیان، حویان، اینا از اقوام کنعانی هستن که امروز در فلسطین ساکنن. ارقیان، سینیان و دیگران در ناقه فنیقی هستن و حماتیان سوریا هستن. سپس به نسل سام میرسیم. آیه 21-32 ابر همان ابرانیان هستن. ایلام ناحیه ایران هست. آشور آسوریان هستن. ارفکشاد کسانی بودن که در خاورمیانه زندگی میکردن. لود ناحیه مسوپوتامیا. آرام کسانی که در فلسطین و مسوپوتامیا زندگی میکردن. اوس جنوب کنعان. هول ناحیه جنوبی رود اردن. ماش ناحیه ارمنستان. شلح نیز پدر ابرانیان هست. فلج از جدهای اونهاست و همچنین یقتان. و مابقی نام ها کسانی هست که در عربستان و خاورمیانه ساکن هستند. نسل یافت به شمال و غرب رفتن. نسل هام به جنوب رفتن و شرق. و نسل سام به خاورمیانه رفتن. حالا بازگردید در ذهنتون به اون نبوتی که هفته قبل انجام شد توسط نوح و خداوند گفت فرزندان یافث رو بهشون زمین بسیار بزرگی میده، خدا یافث را وسعت بخشد، در خیمه های سام ساکن شود و کنعان بنده ای او باشد. و در اینجا میبینید که خداوند کاملا وفادار به آنچه که گفته. اگر به این اسامی نگاه کنیم در فصل 10، اینکه به کجا رفتن، در کجا ساکن شدن، دقیقا بر اساس اون نبوتیه که در فصل 9 شده. و این فهرست اقوام نشون میده وفاداری خدای زنده رو و همچنین وفاداری فرزندان سام و یافث رو. خداوند به اونها گفت که شما تکثیر پیدا کنید، زمین رو پر سازید و بر اون تسلط یابید. و در عرض چند صد سال این اتفاق روی میده. در عرض چند صد سال اسامی که در این فهرست میخونیم، از اونها میلیون ها انسان جهان رو پر کرد. پس اون دو وفادار بودن به اون فرمان خداوند که جهان رو تحت کنترل بگیرید. مطلب دیگه ای که فرا میگیریم در مورد این فهرست اقوام اینی که در اینجا هم یگانگی هست و هم تکثر، و خداوند هم یگانگی و هم تکثر رو در اونجا قرار داده. هیچ کسی نیست که بعد از طوفان نوح به دنیا اومده باشه و از نسل سام، یافث و هام نباشه. هر انسانی که به دنیا اومده از بعد از طوفان نوح از این سه مرد به دنیا اومده. همه ما انسان‌ها فامیل هستیم. جد بزرگ همه ما نوح هست. پس همه ما انسان‌ها به لحاظ خونی با هم رابطه داریم. پس یک رابطه خونی هست بین همه انسان‌ها و ما باید به اون احترام بگذاریم و باید درک کنیم که هر انسانی که بر روی کره زمین زندگی می‌کنه یکی از فامیل‌های انسان دیگری هست. به این لحاظ که همه ما انسانیت مشترکی رو داریم. همه ما از نسل نوح و پسران نوح هستیم. اما تکثر نیز وجود داره. و این تکثر رو شما در این فصل ده میبینید. خداوند که این تکثیر رو به وجود آورد. خداوند به اونها توانایی رو داد تا تکثیر کنن و بعد خداوند اونها رو در سر تا سر دنیا پخش کرد. تکثر وجود داره در بین انسانها. خداوند میخواد که انسانها کاملا متفاوت باشن از یکدیگر. به لحاظ ساختار بدنی تکثر است، به لحاظ زبان تکثر است، به لحاظ مکان جغرافیایی که مردم درش زندگی میکنن و ساختار اجتماعی جامعه. و مطلب دیگه ای که در فصل ده میبینید، در اونجا هیچ موضوعی راجع به نژاد به ما گفته نشده. کتاب مقدس کلام خدای زنده و حقیقی است و کافی و کمال داره و در هر موضوعی که صحبت میکنه حقیقت رو میگه. در مورد نژاد کتاب مقدس هیچ حرفی نمیزنه، حتی یک واژه هم در مورد نژاد نیست. نژاد چه هست؟ نژاد مربوط میشه به رنگ پوست، خصوصیت چشما، رنگ چشما و موها. نژاد شامل این خصوصیات میشه. کتاب مقدس راجع به اینا هیچ صحبتی نمیکنه. در کل نقشه خداوند این مسائل مهم نیستن. اینا باعث تکثر ما میشه و خداوند این اختلاف ها رو گذاشته به یک هدف خاصی. پس درک کنید که چه چیزی مهم هست. آیا یگانگی در بین انسان ها و اشتراک در بین اینها مهمه و یا اینکه یک تکثر و تفاوتی در بین اونها هست؟ هیچ کدوم از اونها. آیا این مهمتره که خداوند یکیست و یا خدای تثلیثه؟ هیچ کدوم از اونها. یگانگی خداوند و تکثر او، وحدانیت و تثلیث در نهایت یکی هستند و به همین شکل یگانگی و تکثر در بین انسانها هیچ کدوم بر دیگری برتری و ارجحیت نداره. هر دو مهم هستند. انسانهایی هستند که از دیدگاه خداوند با هم برابرن، اما مشکل زمانی پیش میاد که یکی از اونها رو انتخاب میکنیم و دیگری رو کنار میذاریم. وقتی که در مورد یگانگی صحبت میکنیم، اتحاد بین انسانها، و بعد فراموش میکنیم که بین اونها تکثر و تفاوت هست، اون وقت مشکل پیش میاد. و یا در مورد تکثر صحبت میکنیم، تفاوتها رو در نظر میگیریم، اما فراموش میکنیم که اونها یکی هستن، یگانگی رو کنار میذاریم و باز مشکل پیش خواهد اومد. خداوند هم یگانگی رو در بین انسان‌ها گذاشته و همچنین تکثر رو در بین انسان‌ها. و یکی از دلایلی که این فصل نوشته شده تا ما این قضیه رو به درستی ببینیم. علاوه از این آیات در میابیم نه که خدای زنده وفاداره، نه فقط یگانگی و تکثیر رو در بین انسان‌ها میبینیم، به علاوه میبینیم که انسان‌ها نیاز دارن به خداوند عیسی مسیح. ممکنه بپرسید در این آیات شما کجا نیاز رو به خداوند عیسی مسیح میبینید؟ بگذارید این سوال رو بپرسم. 200 سال قبل چه روی داد؟ طوفان اومد در کل زمین رو نابود کرد و این افرادی که در فصل ده میخونیم از پدرانشون و پدر بزرگاشون و عموهاشون و خالهاشون راجع به طوفان نوح شنیدن. نوح جد بزرگ اونها، سام، یافث و هام طوفان رو تجربه کردن و بدون شک راجع به اون طوفان به نسل خودشون، به بچه های خودشون گفتن. پس همه اینا که اسامیشون رو میخونیم دقیقا میدونستن خدای زنده چگونه جهان رو نابود کرد، به خاطر طغیان آدمی بود که طوفان شد و جهان نابود شد. و بعد 200 سال بعد از اون در آیه فصل 11 میخونیم که اینا رفتن و برج بابل رو ساختن. درسی که فرا گرفتن چه بود؟ خداوند گفت من دیگه جهان رو با آب نابود نخواهم کرد، زیرا آدمی پر از شرارت است، کاملا فاسد، در تبعیه کامل است و مشکل گناه رو با مجازات نمیشه نابود کرد. با طوفان مشکل گناه از بین نمیره. تنها راه اون از راه کار خداوند در زندگی اون فرده و رستگاری و از کاری که در صلیب روی میده، در فدیه که در مسیح است. این مطلبی که این نسل نوح باید فرا میگرفتن. پس ما طوفان نوح رو داریم، چند صد سال بعد برج بابل رو داریم، طغیان علیه خدای زنده. و میبینید که مجازات آدمی باعث رستگاری اون نمیشه. خارج از مسیح هیچ رستگاری وجود نداره. حال بگذارید به این اسامی فکر کنیم. بدون شک پیدایش توسط موسی نوشته شده و این آیات رو بعد از اینکه با برج بابل ساخته شد نوشت. دقت کنید در این آیات به ما گفته شده که همه به یک زبان صحبت می‌کردند. فصل 11 قبل از ساخت برج بابل همه به یک زبان صحبت می‌کردند. پس موسی بعد از ساخت برج بابل صحبت می‌کنه راجع به اینکه زندگی بعد از ساخت برج بابل چه بود. قبل از ساخت اون همه با یک زبان صحبت می‌کردند. اکنون اونو به ما میگه در کجا زندگی میکنن، چه زبانی رو به کار میبرن. و چند مطلب هست که به ما یادآوری میکنه که این کتاب پیدایش توسط موسی نوشته شده. به عنوان مثال آیه 19 دقت کنید. حدود کنعان از سیدون به سمت جرار تا غزه بود، به سمت سدوم. موسی داره صحبت میکنه. پس این فصل 10 به احتمال زیاد 2000 سال قبل از تجسم خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده. بذارید به چند نام در این فهرست نگاه کنیم. نگاه کنید به آیه 8. کوش نمرود را آورد. کوش که اتیوپیا از او اومده، پدر نمرود شد که سلحشوری را در جهان آغاز کرد. در حضور خداوند شکارچی نیرومندی بود. از این رو میگویند نقل قول همچون نمرود شکارچی نیرومند در حضور خداوند. مراکز اصلی حکومت او بابل، ارک، اکد، کلنه بود در سرزمین شنعار. او از آن سرزمین به آشور رفت، در آنجا نینوا و غیره را ساخت. در اینجا نمرود رو داریم. نمرود یعنی بگذار طغیان کنیم. این فردی نیست که ما از او تعریف کنیم و از او تقلید کنیم، بلکه کسی که باید از او پرهیز کرد. نمرود مرد قدرتمندیه و به ما گفته شده که او سلحشوری را آغاز کرد. شاید فرد غول‌پیکری بود، قدرت بدنی زیادی داشت. وقتی که مارتین لوتر این آیات رو به زبان آلمانی ترجمه می کرد، سلحشور رو ترجمه کرد به دیکتاتور. مارتین لوتر میگه باید او رو یک دیکتاتور بخونیم. پس این فرد انقلابی هست، کسی هست که یک دیکتاتوره، یک فرد جباره و یک شکارچی نیرومند. نه شکارچی حیوانات و گوزن، بلکه شکارچی انسانها تا اونها رو برده خود بسازه. زیرا نیاز به کسانی داشت تا بردگی او رو بکنن. دو عطیه بزرگی که نمرود برای انسانها باقی گذاشت میدونی چه هست؟ بابل و آشور. دو تا از امپراتوری های خونریز جهان باستان. برج بابل در سرزمین شنعار ساخته میشه. میدونید شنعار کجاست؟ بابل. چه کسی اون رو ساخت؟ نمرود. پس این ابتدای سیستم دیکتاتوری هست و ابتدای ظلم و ستم بر دیگران، ابتدای انقلاب و طغیان علیه ساختار اجتماعی که خداوند بر جامعه گذارده. سپس مرد دیگه ای رو در اینجا نامش رو داریم. آیه 15 ببخشید آیه 25 دو پسر برای ابر زاده شدند. یکی فلج بود، زیرا در زمان او زمین منقسم شد. برادر او یقتان نام داشت. معنای این چه است که میگه در زمان او زمین منقسم شد؟ در زمان فلج. مفسرین نظرات متفاوتی دارن. ادهی میگن قاره ها مجازا شدن. اما معنای اون چه است؟ فلج زنده بود وقتی که زمین منقسم شد. آنچه که منظور این آیه است در اینجا جدا شدن و پخش انسان ها است بعد از ساخت برج بابل. فلج در زمانی زندگی کرد که برج بابل ساخته می شد. چگونه خداوند این معضل را حل کرد؟ دیکتاتور رو داریم در روی زمین؟ کسانی هستند که همه با یک زبان صحبت می کنن. همه کره زمین با یک زبان صحبت می کنن و بعد می خوان شهری رو بسازن و در اون برج بزرگی رو. و دقت کنید دلیل این چه هست؟ در فصل 11 می خونیم همه به یک زبان و یک گفتار بودن و چون مردم از مشرق کوچ می کردن در سرزمین شنعار دشتی هموار یافتند، در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان خشت را به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم. مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. 200 سال بیشتر نگذشته از طوفان و اکثریت کسانی که زنده بودن می دونستن چه روی داده، اما دور هم جمع شدن و می خوان این برج بزرگ رو بسازن. در تضاد با فرمان خداوند و در طغیان علیه فرمان او، خداوند گفت در سر تا سر زمین پخش بشید و این کار رو انجام می دادن. اما اکنون به این شهر اومدن و می خوان یک شهر بزرگ رو بسازن. به چه علت؟ به آیه 4 دقت کنید. بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. به دنبال این هستن که نامی برای خود پیدا کنن. دلیل کارشون این هست، بذارید برای خود نامی پیدا کنیم. نام چه هست؟ اون چیزی که شما رو تعریف میکنه، هویت شماست. نام اون چیزی که به زندگی شما معنی میده. نام توصیفی است از خصوصیات فردی شما. اونا میگن ما نمیخوایم خداوند به ما نامی بده، ما نمیخوایم بر اساس تعریف خداوند زندگی کنیم، ما از اون خسته شدیم، ما میخوایم به خودمون نامی بدیم، میخوایم آینده خود رو رقم بزنیم، میخوایم تصمیم بگیریم چه کسانی هستیم و زندگی چه معنایی برای ما داره. ما دیگه نمیخوایم به خدای زنده اعتماد کنیم و به او وابسته باشه. و این دقیقا کاری بود که آدم انجام داد. آدم گفت ما میخوام از این میوه شناخت بدونیک بخوریم، زیرا ما میخوایم تصمیم بگیریم بدونیک چی است برای خودمون، بدون اینکه نظر خداوند رو بخوایم. ما نمیخوایم بر اساس استانداردهای خدا زندگی کنیم، ما میخوایم خدای زندگی خود باشیم، بر اساس اصول خودمون زندگی کنیم. اکنون اون جمعیت زیادی که در شنعار هست به همین شکل صحبت میکنه، میگه ما نمیخوایم بر اساس تعریفی که خداوند از ما داره زندگی کنیم، ما میخوایم خود رو تعریف کنیم، ما میخوایم خدای زندگی خود باشیم، خدای تقدیر خود، و نیازی به خدای دیگه ای نداریم تا به ما بگه چه باید بکنیم. لذا بگذارید شهری برای خود بسازیم، مبادا در روی زمین پراکنده بشیم. اگر پخش میشدن تمرکز و قدرت وجود نمی داشت. تا زمانی که متحد هستند و علیه خداوند هستند، به عنوان یک شهر بزرگ با یک زبان و یک دیکتاتور، اون وقتی که قدرت رو در دست دارن. به این دلیلی که خداوند زبانشون رو عوض کرد، اونا رو از حالت تمرکز خارج کرد تا این قدرت رو از اونا بگیره. لذا اونا یگانگی رو میخواستن بدون خداوند، میخواستن دنیا رو بدون خداوند بسازن، میخواستن اتحاد و یگانگی داشته باشن و میخواستن خودشون رو تعریف کنن به جای اینکه خداوند اونا رو تعریف کنه. آنچه که جالبه اینه که خدای زنده چگونه اونا رو هم مجازات میکنه و هم برکت میده. خداوند اونها رو پخش کرد در روی زمین و این بهترین اتفاقی می بود که برای اونها روی بده. مطلب سومی هم هست، این انسان ها میخوان برج بابل رو بسازن تا خدای خودشون باشن، تا بتونن اتحاد داشته باشن جدای از خدا. و نام عبرانی برای اون برج بابل میدونید چه هست؟ زیگورت. در شرق اگر باثار باستانی نگاه کنید، زیگورات هایی وجود داره، ساختاری هست که مثل یک برج و روش پله هست که میره بالا به آسمان برسه. و میدونید نام اصلی این برج چه هست؟ این برج حمله است. در زمان باستان وقتی که میخواستن یک شهری رو که دورش حصار بود به اون حمله کنن، باید یک برجی میساختن که شکل زیگورات بود و این باید به بلندی اون دیوار بود تا اون رو نزدیک دیوار بیارن و به اون دیوار حمله کنن. پس این برج بابل یک مجسمه نیست، برای زیبایی نیست، بلکه برج حمله است. اونا میگن ما میخوایم به آسمان حمله کنیم، به خدای زنده حمله کنیم، میخوایم شریعت او رو کنار بگذاریم، میخوایم به اصول اخلاقی او حمله کنیم، میخوایم به تعریف او از ما انسان ها حمله کنیم، میخوایم خدای خود باشیم. این برج بابل هست، دقیقا کاری که امروزه صورت میگیره، کاری که امروزه مردم انجام میدن. ما میخوایم اتحاد و یگانگی داشته باشیم جدای از مسیح و میخوایم شریعت خداوند رو کنار بگذاریم و از نو اون رو تعریف کنیم، اصول اخلاقی برای خود بنا کنیم و خدای زنده و اصول او رو طرد کنیم و قدرتش رو هم داریم. سپس خداوند به اونها چنین میگه، آیه 5: اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند ببینند. خداوند داره با شکلی صحبت میکنه که ما بتونیم اون رو درک کنیم. فرض کنیم یک پسر بچه‌ای میخواد بره شیرنی که روی میز هست برداره و خواهرش اون میگه بابا داره میاد، و بعد اون بچه چیکار میکنه؟ دستشو کنار میکشه. این اتفاقی داره روی میده، خداوند داره میاد و که اون خداوند نازل میشه تا ببینه چه اتفاقی روی میده. برج توسط آدمی ساخته شده علیه او و خداوند گفت اینک آنان قومی یگانند و ایشان و جملگی یک زبان است و این تازه آغاز کار آنهاست و دیگر هیچ کاری که قضاان بکنند از ایشان باز داشته نخواهد شد. اگر ادامه بدن این شهر رو خواهند ساخت و این برج رو خواهند ساخت. شرارت فزونی یافته و دیکتاتوری افزون یافته و هیچ قدرتی نمیتونه مانع اون بشه. آیه 7: خدای زنده و حقیقی چنون میگه، اکنون فرود آییم فعل جمع و زبان ایشان را مغشوش سازیم. فرود آییم اما خدایی است که در فصل 1 پیدایش صحبت میکنه، بگذار آدمی را به شباهت خود بیافرینیم، خدای پدر، پسر و روح القدس. و اکنون خدای زنده و حقیقی چنون میگه، بگذار با قدرت متعال خود در قیاس با قدرت اونها نازل شیم. قدرت اونها هیچ در برابر قدرت ما. بگذار زبان ایشان را مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند. از این رو خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. میتونید تصورش رو بکنید، هزاران انسانی که در حال ساخت این شهر بسیار بزرگ و این برج بسیار بلند بودند، بایستی با هم صحبت میکردن، بایستی قادر بودن تا اطلاعات رو با هم در میان میگذاشتن. به عنوان مثال کارگزار باید به کارگر میگفت که چه کاری رو انجام بده، کارگرها باید دستور معمار رو درک میکردن، همه دارن با یک زبان صحبت میکنن و کار ساده ای است که هدفشون رو پیش ببرن. اما یک باره یکی از اونها رو به دیگری میکنه و شروع میکنه صحبت کردن با زبان دیگری و دوستش به اون نگاه میکنه و میگه متوجه منظور تو نشدم، چی گفتی؟ و یک باره همه دارن با زبانهای متفاوتی صحبت میکنن و در نتیجه بایستی پخش میشدن. حالا اون که با زبان خاصی صحبت میکنه، به دنبال کسانی هست که زبان او رو بفهمند و بدون شک شروع میکنه به حرکت کردن و دیگرانی رو میابه که مثل او صحبت میکنن. هر کس که زبان مشترکی داره با هم یک گروه میشن و حرکت میکنن تا بتونن به بقای خودشون ادامه بدن. هر کس که با زبان جان صحبت میکنه به جایی میره که در فصل 10 به ما گفته شده. هر کس که با زبان فرد صحبت میکنه به سمت دیگه حرکت میکنه. پس پاسخ خداوند چیست؟ به افزونی شرارت و دیکتاتوری. پاسخ خداوند ملیگرایی هست و سکونت در یک محل. کسانی که زبان متفاوتی داشتن پخش گشتن و کشورهای متفاوتی رو تشکیل دادن و این کشورها و یا قومها در دو چیز مشترک بودن. این رو ما در فصل 10 پیدایش میبینیم، زبان مشترک و ایمان مشترک. شما یک کشور رو نمیتونید داشته باشید بدون اینکه یک زبان مشترکی داشته باشن، برای اینکه اون مردم بتونن در یک جامعه باشن باید ایمان مشترکی و زبان مشترکی داشته باشن. پس پاسخ خداوند به اینکه یک حکومت جهان رو کنترل کنه، پاسخ خداوند به ساخت بابل و اتحاد انسان‌ها جدای از خداوند عیسی مسیح، ملت‌ها و یا کشورها هستند. کشورهایی که در یک منطقه ساکن میشن. پس شما اگر کسی رو دیدید که مرزهای ملی رو حقیر میشماره و ادعا میکنه که مرزهای ملی اهمیتی ندارن، اونها علیه خدای زنده صحبت میکنن. به عنوان مثال کسانی که در آمریکا میگن مرزهای جنوبی آمریکا اهمیتی نداره و استقلال دولت اهمیتی نداره و ادعا میکنن که ما نیاز داریم یک دولت جهانی و همه با یک زبان صحبت کنیم، اونها علیه خداوند صحبت میکنن. به عنوان مثال سازمان ملل و اداره کل جهان توسط یک دولت، جهانی که در اون هیچ مرزی بین کشورها وجود نداره. چنین کسانی با این عقاید کسانی هستند که علیه خدای زنده طغیان ورزیدن و دیدگاهشون دقیقا شبیه کسانی است که برج بابل رو می ساختن. زیرا خداوند گفت من در پیدایش فصل 10 و 11 به شما گفتم تنها راهی که شما میتونید زندگی مفیدی داشته باشید این نیست که یک دولت جهانی داشته باشید، بلکه کشورهایی که با زمانهای متفاوت در مکانهای مختلف ساکنن و با هم ارتباط دارن، و این نبوغ خدای زنده است. در این حال خداوند اونهایی که برج بابل رو میسازن مجازات هم کرد وقتی که زبانهای اونها رو تغییر داد و باعث شد تا پخش بشن در روی زمین. یا هدف او چنین بود. از این طریق طوایف و قومهای متفاوتی پیش اومد. اما پخش شدن اونها و سکونت اونها در نواحی مختلف و تشکیل کشورها و اقوام مختلف برکتی هم برای بشریت بود، زیرا ضرورت تجارت بین المللی رو پیش میاره. کشورها نباید با هم جنگ داشته باشن، بلکه باید در هم با هم در حال تجارت باشن. در نقاط مختلف دنیا اکنون آب و هوای متفاوتی داریم. مردم اون ناحیه توانایی خاصی دارن، کارهای خاصی میتونن انجام بدن و مردم ناحیه دیگه اون توانایی ها رو ندارن و در نتیجه این دو کشور باعث با هم تجارت انجام میدن و باید روابط بین المللی میداشتن، زیرا محصولاتی هست که در اون ناحیه تولید میشه که در ناحیه دیگه نیست و در نتیجه به جای جنگ بایستی تجارت بین المللی باشه. میدونید ملیگرایی وقتی به خطا کشیده میشه که از مردم بخواد فقط محصولات داخلی رو خرید کنن. به عنوان مثال در آمریکا میگن فقط محصولات تولید آمریکا رو بخرید، و محصولات وارداتی رو مصرف نکنید. اما در دیدگاه مسیحیت شما پولتون رو صرف میکنید تا بهترین محصولی رو که با پولتون میتونید بخرید خریداری کنید، نه اینکه صرفاً جنسی رو بخرید که در کشور خودتون تولید میشه. به عنوان مثال اگر محصولی در آلمان تولید میشه که اون محصولش بهتر از محصول امریکا هست، شما از آلمان خریداری میکنید. اگر کشوری هست که محصولاتش تقلبی هست، شما اونها رو خریداری نمیکنید. شما میخواید جنسی رو بخرید که ارزش داشته باشه و مفید باشه. شما خریداری نمیکنید جنسی رو چو دوست شماست. من بیاد دارم که روزی با یکی از رؤسای یکی از کارخانه‌های بزرگ لباس امریکا دیداری داشتم در جورجیا امریکا. کارخونه اونها لباس تولید میکرد. ایشون روی ماشینش یه دونه برچسب زده بود: فقط جنس آمریکایی بخرید. اما ماشینی که سوار میشد ماشین تویوتا بود، ماشین ژاپنی. پس تجارت بین المللی چیز خوبی هست، زیرا مانع جنگ میشه، قدرت متمرکز رو از میان میبره. و در اینجا میبینیم که خداوند با یک کار، یعنی تغییر زبانها، هم اونها رو مجازات میکنه و هم به اونها برکت میرسونه. آیه 8: پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مغشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. این کاری که خداوند میخواست اونها انجام بدن، اما سر باز زدن. فصل 10 پیدایش به ما میگه که این مردم بعدن به کجا رفتن و در کجا پخش گشتن، و به ما نشون میده که در نهایت خداوند به هدف خودش میرسه، آنچه را که اراده کرده بود به انجام میرسونه. در کتاب اعمال بیاد دارید چه میخونیم؟ پولس رسول شروع میکنه به کلیسای مسیح جفا رسوندن، و به ما گفته شده که مسیحیان به خاطر آزار و جفای پولس پخش شدن و به همه جا رفتن تا انجیل رو بشارت بدن. به این شکلی که خداوند از آزار و جفا به کلیسا استفاده میکنه تا انجیل رو پخش کنه. پولس به گمان خودش داشت به کلیسا جفا میرسوند، قصد داشت اون رو نابود کنه، اما خداوند از اون استفاده میکنه تا ایمانداران رو پخش کنه در نقاط مختلف دنیا تا انجیل رو و موجه نیک رو به دیگران برسونن. بگذارید بخشی از موعظه پولس رو بخونم. اعمال رسولان فصل 17. این درسی که پولس فرا میگیره از برج بابل، او به گروهی از فلاسفه بی خدا موعظه میکنه در بالای تپه مریخ. او به این گروهی از فلاسفه موعظه میکنه که همه بی خدا هستن. ببینید در این موعظه به اونها چه میگه. آیه 16: اما چون پولس در آتن انتظار ایشان را میکشید، روح او در اندرونش مضطرب گشت، چون دید که شهر پر از بت‌هاست. پس در کنیسه با یهودیان و خداپرستان و در بازار هر روزه با هر که ملاقات میکرد مباحثه مینمود. اما بعضی از فیلسوفان اپیکوری و رواقی با او روبرو شده، بعضی می گفتن این یاوگو چه می خواهد بگوید، و دیگران گفتن ظاهرن واعظ به خدایان غریب است، زیرا که ایشان را به عیسی و قیامت بشارت می داد. پس او را گرفته به تپه مریخ بردن و گفتن آیا می توان دانست که این تعلیم تازهی که تو می گویی چیست؟ چنان که سخنان غریب به گوش ما می رسانیم. پس می‌خواهیم بدانیم معنی اینها چیست. اما همه اهل آتن و بیگانگان ساکن آنجا جز برای گفت و شنید درباره چیزهای تازه فراغتی نمی‌داشتند. پس پولس در وسط تپه مریخ ایستاد و گفت ای مردان آتنی، شما را از هر جهت بسیار دیندار دید یافتم، زیرا هنگامی که سیر می کردم معابد شما را نظاره می نمودم و معبد یافتم که بر آن نوشته شده بود به خدای ناشناخته. پس آنچرا شما ناشناخته می پرستید من به شما اعلام می نمایم. خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید، چون که او مالک آسمان و زمین است، در معبدهای ساخته شده به دست ها ساکن نمی باشد. می بینید او موعظه نمی کنه، بلکه با اقتدار حقیقت رو به اونها بیان می کنه. آیه 25: و از دست مردم خدمت کرده نمی شود که گویی محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نفس همه چیزها می بخشد و همه امتهای بشر را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را بجویند که شاید در پی او گشته و او را بیابند، با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست، زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم، چنان که بعضی از شعرهای شما نیز گفتند که از نسل او می باشیم. پس چون از نسل خدا می باشیم، شایسته نیست که گمان بریم که الوهیت شباهت دارد به طلا یا نقره یا سنگ تراشیده شده به صنعت یا مهارت انسان. مشخصه که پولس با پیدایش فصل 9 تا 11 کاملا آشنایی داره. خدای زنده انسانها رو از یک خون ساخت، چون که در آیه 26 پولس در موعظه‌اش اعلام میکنه و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود. خداوند نه فقط یگانگی رو پیش آورد، بلکه تکثر رو، کشورهای متفاوت رو به وجود آورد تا در نقاط مختلف ساکن باشن. به چه علت؟ به عنوان مثال آمریکا در این نقطه از نقشه است و یا چین در نقطه دیگه از نقشه جان وجود داره؟ به این علت که خداوند اون رو مقدر داشته و این کار شریرانه است که بخوایم مرزهای بین کشورها رو از میان برداریم. خداوند اون مرزها رو مقدر داشته و ما باید به اونها احترام بگذاریم. اون مرزها باید بهشون حرمت گذارده بشه. پس پولس در موعظه‌ای که میکنه، آنچوری که در پیدایش فصل 10 و 11 فرا گرفته، تعلیم میده، در موعظه‌اش از اونها استفاده میکنه و ما نیز باید این درس رو فرا بگیریم، زیرا اکنون در جهانی هستیم که خداوند و فرامین او کنار گذارده شده. پاسخ خداوند به دیکتاتور و تمرکز قدرت، وجود کشورهای متفاوت و ملیگرایی است و حکومت‌های متفاوت بر اساس یک ایمان و یک زبان و هر تلاشی که آدمی انجام بده تا یک حکومت جهانی رو پدید بیاره، این تلاش با شکست روبرو خواهد شد. به چه علت؟ زیرا فقط در عیسی مسیح که همه چیز اتحاد خودش رو میابه. جدا از خداوند ما عیسی مسیح، اون اتحاد غیر ممکن هست. حتی تکثر واقعی نیست خارج از عیسی مسیح وجود نداره و تنها ایمانی که به قدر کافی بزرگ هست تا یک قوم رو با هم در یگانگی و اتحاد نگاه داره، ایمان به خداوند عیسی مسیح هست. لذا این فصل های 10 و 11 پیدایش رو بار دیگه بخونید و دعا کنید، بگید خداوند از من هم استفاده کن تا آموزه های مسیحیت رو پخش کنم در روی زمین، تا انجیل به نقاط دیگه دنیا نیز برسه.